صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد 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 وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد 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 صل على محمد صل على محمد صل على محمد صل على محمد
بسم الله الرحمن الرحیم ای جان جهان امام باقر وی قبله جان امام باقر وی نور عیان امام باقر مولای زمان امام باقر اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم سلام و درود ارادت خدمت شما اهالی شبکه جهانی ولایت برنامه زنده زمزم احکام امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید در شب شهادت غریبانه و مظلومانه پنجمین امام همام شیعیان آقا امام باقر علیه السلام قرار داریم عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان این حضرت. البته میدانید در موسم حج مثل امروز و فردایی یا بگیم یکی دو روز قبل دیگه تمام حاجی ها مخصوصا حاجی های ایرانی از مدینه حرکت کردن و در مکه مستقر هستن و گلستان و جنت البقیع در نهایت غربت و مظلومیت و میشه گفت دیگه امشب زائری نداره، اما وجود نازنین مولای ما حضرت صاحب الزمان شاید تنها زائر گلستان بیشم و چراغ بقیع باشه. انشالله نصیب شما قسمت همه شما عاشقان و ارادتمندان اهل بیت بشه به همین زودی های زود. برنامه زمزم احکام پاسخگوی سوالات شرعی و احکامی شما هست. راه ارتباطی براتون زیرنویس میشه 3012-03 سامانی پیام کوتاه ما هست و همچنین شما یکی از طریق فضای مجازی میتونید پیام بدید، سوالات شرعی خودتون رو راحت و بدون تعارف مطرح بفرمایید، انشاءالله بتونیم جواب بدیم و تلفن ها هم برای شما زیرنویس میشه که بتونید تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و انشاءالله جواب بدیم با حضور میهمان و کارشناس عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد بهید پور. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان بینندگان عزیز این برنامه هر کجا این جهان پهناور که هستید عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت و تعزیت شهادت حضرت باقر العلوم امام پنجم شیعیان جهان سلام الله علیه. امیدواریم که انشالله همه ما جزء پیروان واقعی این امام بزرگوار باشیم.
ممنونم، متشکرم. برای شروع میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام دوستان برای ما ارسال کردن، حالا چه پیام کوتاه و چه به صورت پیامی که از طریق فضای مجازی به دست ما میرسه، انشالله تلفن های شما رو هم پاسخ خواهیم داد. مرتب دوستان زحمت میشن راه ارتباطی رو زیرنویس میکنن، لطف فرمایید زودتر پیام ها رو بفرستید، سوالات رو بفرستید که ما بتونیم در همین تایم یک ساعت برنامه‌مون پاسخ بدیم. استاد پرسیدن نگهداری خرگوش در خانه یا دست زدن به اون چه اشکالی دارد از نظر شرعی؟
خرگوش جز حیوانات حرام گوشته، مثل گربه است، هیچ فرقی نمیکنه. برای نگهداریش هم نهی تو روایات وارد نشده. نجس هم نیست. حیوانات حرام گوشت، گوشتشون حرامه، یعنی نمیشه بخوری. یک حرام گوشتشون، دو فضلشون نجسه.
بله.
ولی نکته سوم این که بدنشون نجس نیست تا زمانی که زنده هستن. درست. وقتی بمیرن که بله اون دیگه مردار میشه نجسه، ولی وقتی که زنده هستن بدنشون پاکه. یعنی دسته تر اگر مثلا به بدن این خرگوش یا گربه بخوره نجس نمیشه. بنابراین نگهداریش هم نهی نشده، در روایات نهی وارد نشده و فقط باید مراعات کرد که فضلش جایی رو نجس نکنه.
موی بدن خرگوش اگر تو
موی بدن خرگوش مثل موی بدن گربه و هر حیوان حرامگوشت دیگری اگر که همراه انسان به لباس انسان بچسبه، نماز انسان درست نخواهد بود. اینم باید رعایت بکنه.
خواهر بزرگواری پرسیدن که اپلاسیون بدن توسط همجنس، حالا مثلا خانمی برای خانمی انجام بده متا کل بدن، چنین کاری مجاز هست از نظر شرعی یا خیر؟
خیر. به دلیل اینکه زنان هم بدن زنان را ولو اینکه هم جنسند، به اصطلاح میگن هم جن هستن، اما همه بدن را نمیتونن ببینن. مثل مرد مرد را فرق نمیکنه که من اینجوری مثال بزنم، یه آقایی رفته استخر، خب استخر مردونه است ولی خب مایو پوشیده، بقیه بدن قابل رؤیته برای مردان، اما اگر بنا باشه که همه بدن رو کسی ببینه خب معلومه حرامه. یعنی اندام تناسلی زن را زن ببیند یا مرد فرق نمیکنه، یا اندام تناسلی مرد را مرد ببیند یا زن فرق نمیکنه، حرامه. بنابراین این که با دستگاه میخواد مثلا موهای بدن رو از بین ببره، اگر غیر از اندام تناسلی باشه، یعنی بقیه بدن باشه که معمولا رؤیتش برای زن اشکالی نداره، بله، اما جاهای دیگه خیر مجاز.
صرف این کار که مجوز نمیشه،
نه
مثلا
ابدا، نه اضطرار، نه معالجه، هیچی نیست، هوسه.
بسیار خوب. گفتن که انگشتم پانسمان شده و خون بیرون زده، میشه پلاستیک یا پارچه روش بزنم و وضوع جبیره بگیرم؟ و دوباره ادامه‌ش هم گفتم تیمم میشود کرد،
یعنی برای مسحشون منظورشونه دیگه.
خب حالا بس خود وضوش هم هست دیگه،
انگشت پا، فکر کردم انگشت پا رو میگم.
کلا گفتم بله انگشت...
اگر انگشت دست باشه که خب بله برای وضو. ببینید ما اینو بارها عرض کردیم، اگر که وضوی جبیره ممکن باشه نوبت به تیمم نمیرسه. تیمم مال زمانی است که وضوی جبیره هم نشود گرفت یا غسل جبیره نشود انجام بدیم، اون وقت میگیم سراغ تیمم. ولی وقتی ایشون میتونه که یه چسب زخم میزنه، حالا نهایتا میگه چسب زخم کمه کوچیکه، مثلا فرض بفرمایید پلاستیکی نمیدونم باندی پارچه چیزی دور این میبنده که پاکم هست، وضوی جبیره میگیره و نیازی به تیمم نداره.
پلاستیک کفایت میکنه؟ این لازم است پارچه باشه؟
نه 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 فرق نمیکنه، یه چیزی باشه. ببینید جبیره یعنی پوشوندن، همین که بپوشاند آن را که آب به اون زخمه نرسه، اون خونه نجسه، خب آب بهش برسه نجسه دیگه، نمیشه، فایده نداره که. همین که یه چیزی باشه، حالا پارچه باشه، پلاستیک باشه، چسب زخم باشه، اونش دیگه فرقی نمیکنه.
درست. عزیز گفتن که چندی پیش 913 چهار شماره پایانیشون 9515 چندی پیش در همین برنامه گفته شد که سجده واجب قرآن روی فرش هم جایز است، آیا صحت دارد؟ بعیده که تو این برنامه
ما نگفتیم،
گفته باشیم
تو این برنامه نبوده، کی بوده، کجا بوده، چی بوده، اون بنده مطلع نیستم. ولی طبیعی است که چنین چیزی درست نیست، برای اینکه بارها عرض کردیم که سجده واجب قرآن که در چهار مورد ما داریم، چهار تا سوره سجده دار داریم، اگر کسی بخواند یا بشنود، حال فرق نمی‌کنه، بخونه خودش یا کسی می‌خونه میشنود، سجده واجب رو باید انجام بده. منتها شاید این رو ما گفتیم و ایشون حالا شاید اشتباه گفتیم، وضو نمی‌خواد.
آره
وضو نمی‌خواد، ذکرم نمی‌خواد، روبه قبله بودن هم نمیخواد، ولی هفت عضو را روی زمین بگذارد، پیشانیم هم روی چیزی که سجده بر اون سجده است، حالا مهره. شاید ما اینجوری گفتیم، مثلا گفتیم مهرم نباشه، سنگ باشه، مثلا چوب باشه، مثلا برگ درخت باشه، اگر این باشه بله، اینم مربوط به سجده واجب قرآن نیست. تو نمازم شما میتونید برای سجدتون از چوب استفاده بکنید، از برگ درخت استفاده بکنید، از سنگ استفاده بکنید.
ولی چیزی که برای سجده واجب هست، در واقع سجده جایز است، لازمه که
بله
روی
بله.
اون انجام
بشه. بله بله. لازم است که سجده واجب قرآن روی چیزی باشه که تو نمازم بر اون سجده میکنید.
بعد استاد یه وقت مثلا در حالت اضطرار آدم در مسیر راهی حرکتی فلان، اونجا لازمه که همون موقع با شنیدن اون آیه
بله اشاره بکنید، اشاره به سجده. مثلا آدمایی که رو صندلی نماز میخونن، مثلا میگم چجوری سجده واقعی نمیتونن بکنن، اشاره به سجده میکنن. حالا البته اونا که دستشون میذارن، نه اصلا کسی مریض، فرض کنید که خوابیده رو تخت خواب بیمارستان، نماز میخواد بخونه، چیکار میکنه برای سجده؟ رکوع رو یک کم اینجوری میکنه، الله اکبر یک کم، و سجده رو یک کم بیشتر، این میشه سجده. شما اگر پشت فرمان ماشین بودید مثلا میگم، یا جایی بودید که امکان سجده معمولی روی زمین نبود، اشاره میکنید، سجده رو اشاره میکنید، بعد هر جا رفتید براتون امکان داشت اون سجده واقعی رو انجام بدید.
درست. بعد اینجا دیگه حالا در واقع روی مهر و اعضای
نه هیچ نیازی نیست، سجده ای که اشاره‌ایه فقط همین اشاره است، چیز دیگه نیست.
عرض شود که عزیزی از گفتن از زنجان هستم، خسروی، لطف بفرمایید اگر قطره بول که روی لباس بریزد و خوش بشود آیا لباس نجس میشود؟ و تشکرم کردن از شما.
قطره بول که حالا یه قطره دو قطره کم یا زیاد جز نجاساته، جز نجاساته و لباس رو نجس میکنه، ولو خوش کم بشه فرق نمیکنه، مثل خونه، خون حالا ریخته ولو اینکه بعدن خوش کم شده، منتها حالا شاید میگم تصور ایشون این است که دیگه بول وقتی خوش شد دیگه چیزی نیست، برطرف شد، ولی خب نه، لباس رو نجس کرده، گرچه الان خوش باشه نیاز به چی داره؟ شستن، آب کشیدن، حتما باید آب بکشید.
بعد نماز هم قاعدتا نمیشه دیگه با حتی اون یه قطره کوچیک.
بله. اون خونه که گفتن اگر کمتر از یه بند انگشت باشه در لباس یا در بدن مشکلی نداره، ولی نجاست دیگری غیر از خون مثل فرض کنید مدفوع، مثل ادرار، مثل منی، امثال اینها، نه، اونا ذره ای اگر باشه نمیشه نماز بخونه.
مثلا توی درجه نجاسات اینا با هم فرق داره، مثلا خون و بول و ادرار و اینها مثلا کنویش نجستر داریم چنین چیزی؟
ما ببینید تو روایات دارد که ابو حنیفه یک اتفاقی براش افتاد و حالا بحثش مفصله که قیاس کرد، شنیدی دیگه ابو حنیفه
بله.
کسی بود که قیاس مثلا باب کرد. ببینید ما قیاس نداریم و امام صادق سلام الله علیه قیاس رو رد کردن، مثالی که زدن به همین نجاسات بود، مثال زدن، بنابراین حالا ما نمیتونیم واقعا قیاس بکنیم و همش نجسه، منتها هر کدوم حکم خاصی داره. مثلا ادرار در بعضی از موارد نیاز به شستن دو بار داره، در بعضی موارد که میگم مثلا فرض کنیم با آب قلیله، با آب قلیل رو بعضی از آقایون فقها مثل از امام میفرماید دو بار باید شسته بشه، این حکم خاصشه. این به این معنا نیست که خب ادرار نجاستش شدیدتره، مثلا فرض کنیم اگر اینجوریه کسی که جنوب میشود باید همه بدن را شستشو بده دیگه، کافی نیست که همون موضع و محل رو آب بکشه، که باید بره غسل بکنه، همه بدن رو شستشو بده. اینا رو ما نمیتونیم خیلی با هم قیاس کنیم، تعبدیه، یعنی اونجا حکم خاصش این خون حکمش این است که یک بار چه با آب قلیل چه با آب کور کافی است، اگر عینش دو دوده بشه جرمش بره، یک بار کافی، هر کدوم حکم خاص خودشو داره.
درست. گفتن که اکثر خانم هایی که ناخن میکارن، حالا شون واژه کاشتن رو به کار بردن ولی هم
ناخن چسبوندن،
میدونن و علم دارن به این که این ناخن مانع هست برای وضو، اما با این حال این کار رو انجام میدن. اصل این کار آیا با توجه به دانستن موضوع و مسئله حلاله و جایزه؟
ببینید در فتاوا مختلف آیون فقها فرمودن، من حالا یه مقدار ریشه‌ای عرض میکنم، من یه مثال میزنم برای شما. قبل از اینکه الان هنوز مغرب نشده، نماز عصر ما خوندیم، هنوز مغرب نشده، فرض کنید آب برای وضو بیش از این لیوانه نیست و من میدارم این لیوان آب رو اگر من بریزم مثلا پای گلدان، بعد از مغرب من آب ندارم و باید برم تیمم کنم، یعنی باید برم سراغ جایگزین. خب فرمودن اب نداره، چون الان تکلیف نداری شما،
وقت نشده
تکلیف نداری، که تکلیف به نماز نداری تا مقدمات نماز رو هم موظف باشه. درباره این داستان هم بعضی از فقها مثل رهبر معظم انقلاب و بعضی از آقایون دیگه فرمودن که اگر این خانم مثلا تو ایام پریودش رفته این کارو کرده،
نماز برش واجب نیست،
نماز برش واجب نیست که وضو هم واجب نبود بگیره، خب الان آزاده رفته این کارو کرده، نفس این کار حرام نیست، رفته این کارو کرده نفس این کار، بله آی اسماعیلی یه وقت است که تو ایام پاکیشه، الان هم وقت نمازشه، نماز بخونه رفته حال چسبیده به این که ناخون بچسبونه، خب نباید این کار، اینو همه میگن، ولی یه وقت است که تکلیفی نداره، مثل همین مثالی که زدم رفته این کارو کرده، نفس این عمل حرام نیست، منتها چیزی که هست و بعدش که دیگه مکلف شد به خوندن نماز و گرفتن وضو یا غسل کردن، اون وقت باید این مانع را برطرف بکنه، حتما واجب برطرف بکنه. اون وقت میگه که خب حالا من که نمیتونم الان برطرف کنم، چیکار کنم؟ اونجا دیگه اگر امکان برطرف کردن نبود، باید وضو رو بگیره یا غسل انجام بده و احتیاطاً تیمم بکنه.
حالا یه نکته، صبح مثلا خانم میره فرض کنه آرایشگاه برای این کار، خب میگن از وقت
بله.
چیز نشده که
اونم همینه،
اینم همینه، یعنی
اونم همینه، اونم همینه، یعنی رهبر معظم انقلاب و بعضی از آقایون دیگه میگن اب نداره، چون در وقتش نیست اشکال نداره.
درست.
با اینکه میدونه که بعداً مضطر خواهد شد به یک وضوی مثلا جبیره یا تیمم، مثل اون مثال میگه باش
اینم
خیلی عمل حرام نیست.
نکته مهمی است که حالا بعضیا میگن که مثلا از دفتر فلان مرجع زنگ زدن پرسیدن گفتن اشکالی نداره، مثلا تا میپرسن که فلان میگن جبیره. خب به هر صورت دفتر مراجع معظم و دفاترشون نمیخوان که مردم بی نماز بشن. حالا خانم رفته مثلا ناخن کاشته یا چسبونده، خب بگیم خب تو دیگه نماز نخون دیگه.
دو تا مطلبه من الان توضیح دادم، خود این عمل در اون زمانی که تکلیف نداشته رفته انجام داده، اب نداره، پرسیدن هم دفاتر فرمودن که خب مانعی نداره. این جدای از این است که حالا میخواد نماز بخونه تکلیفش چیه، اون یه بحث دیگه که میخواد نماز بخونه بره وضو بگیره تیمم بکنه بره نماز بخونه.
خب خانم فرناز از هلند گفتن که میخواستم ببینم که نماز دهی اول ذیحجه تا روز نهم، یعنی تا شب دهم دقیقا همون ده روز باید خوند،
تا شب عید قربان،
شب عید قربان حالا از شب اول ماه ذیحجه
تا شب عید قربان میشه ده شب. حالا ممکنه کسی یک شب دو شب نتونه واقعا، حالا یا یادش رفته اصلا، گاهی یادش میره، اب نداره، معناش این نیست که حتما باید ده شب را کامل بخونه، نه، هر چند شبش هم که تونست خوند خوند.
به معنی نیست که مثلا اگه 8 تاشو خونه اضافه بکنه بعد از
نه، نه
بعد از قربان هم 10 تا بشه،
یه جایگزین نداره دیگه،
یعنی به معنی 10 تا شدن دهی اول مهمه،
دهی اول مهمه، زمان داره.
خب خیلی عالی، ممنون، سپاسگزار. دوستانی که شاید تازه به جمع ما اضافه شدن، برنامه زنده زمزم احکام شبکه جهانی ولایت دارن ملاحظه می‌فرمایند، ما در این برنامه سوالات شرعی، سوالات احکام شما رو جواب میدیم و راه‌های ارتباطی هم که براتون هموار هست، هم پیام کوتاه، هم پیام که از طریق فضای مجازی میتونید بفرستید و همچنین تلفن‌هایی که میتونید تماس بگیرید و انشالله ما با افتخار پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. گفتن که اگر جوراب، خانم ها رو خودشون معرفی نکردن، نازک باشه میشه مسح پا رو از روی جوراب کشید؟
بعید میدونم جورابی اینجور باشه که رطوبت کف دست رو کاملا منتقل کنه به پوست روی پا، فکر نمی‌کنم. حالا هر چقدر هم که نازک باشه نمیدونم، ولی در هر صورت قانونش اینه، ما وارد مصداق نمیشیم، ما کاری نداریم، اون تشخیصش با خود مکلف هست. قانونش این است که ما وقتی میخوایم مسح کنیم مانعی بین کف دست ما و پوست پای ما نباشد، مانع نباشد. حالا ممکنه اون انقدر نازک 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 باشه که اصلا مانع حساب نمیشه، مثلا جوری مانع نباشد یعنی چی؟ یعنی جوری باشه که این رطوبت کف دست ما کاملا اثرش رو بتونه بگذاره روی پوست پا، روی پای ما رو نمدار کنه.
بسیار خیلی متشکرم. حالا مثلا ممکنه جوراب زخیم باشه اما آب دست خیلی زیاد باشه، باز برسه به روی پا، بازم
فایده نداره، باید مسح باشه. ببینید عنایت بفرمایید، عرض کردم مانع نباشه به این معنا که کف دست مسح کند. مسح یعنی چی؟ یعنی بکشد روی پا را. اون که شما میفرمایید روی جوراب رو میکشه، ولی این که روی جوراب کشی نمی میره روی پوست پا، کافی نیست، باید کف دست ما کاملا کشیده بشه روی پوست پا، بشره یعنی پوست پا.
درست.
بنابراین مانع اون وقت نباید باشه.
خب خیلی ممنون و متشکرم. ما تلفن داریم، عزیزان خوب بیننده‌ای که ارتباطشون با ما برقرار میشه بزرگواری کنن صدای تلویزیون رو ببندن، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوند که ما خیلی راحت بتونیم صدایشون رو دریافت بکنیم، سوالشون رو هم انشالله یادداشت بکنیم. آقای سرابی از سبزوار پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای سرابی سلام به شما.
سلام علیکم.
بفرمایید برادرم.
با سلام خدمت حاج آقا.
و علیکم السلام
آقای اسماعیلی.
متشکرم.
حال شما خوبه؟
الحمدلله خدا.
حاج آقا یه سوال داشتم خدمت شما.
بله.
من حقیقا حدود 10 سالی میشه یه تیکه زمین پدرم داد به ما، بعد گفتش که برای ساختن که مثلا یه خونه توش درست کنید. بعد چون من حقیقتا هم مستاجر بودم هم کرایه مغازه میدادم، توان اینکه اون موقع درست کنم و نذاشتم. بعد من بهشون گفتم کمک کنید که درست کنم. گفتش که حقیقت من زمین دادم به خودت درست کن، حالا خورد خورد یا هر موقع تونستی. بعد تو این مدت از من موضوع شما که گذشت دیگه، من واقعیت نتونستم، من فقط دورش رو سنگین کردم که دیوار کنم، اونم نشد، فقط سنگین کردم. بعد این سوالم این بود که حالا پدر من قبل از فوتش برگشت گفتش که این زمین رو به قول مفتنی برای نماز و روزم، همین فقط تا این حد بود، بعدم که دیگه فوت کردم. حالا من میخوام بدونم این زمین که الان مثلا من سنگین کردم 10 سال پیشم حدودم دادم دست من، الان من اگر بخوام این کارو کنم برای نماز و روزه درسته به قول گفتنی، یا مثلا بعد اگرم چیزی بمونه باز میشه جزء وارث دیگه، چون من باید بفروشم برای نماز و روزش؟
در واقع به شما بخشیدن زمان حیاتشون دیگه، به این معنا
دیگه. آره دیگه، دست خودم بود تو این مدت، چون خودشون علنا گفتن باش این زمین برای شما توش خونه درست کنید، که مثلا چون تو روستا بود میرین تو روستا مثلا خودتون خونه داشته باشید.
درست. ولی روزای آخر عمرشون گفتن که برای نماز روزه.
حدودا یه تقریبا یه 1 سالی بود.
خب خیلی متشکرم.
یه لحظه اینجوری گفتن، حالا من دقیق نمیدونم حالا از ته دل بود، ولی خب به زبون آوردن. حالا خواستم ببینم این پولش آیا درسته درست نیست از لحاظ شرعی. خیلی ممنون.
بسیار. خیلی متشکرم. سلامت باشی انشالله. منتظر باشید انشالله استاد پاسخ میدن. جناب آقای اقبالی از آمل پشت خطن. آقای اقبالی به شما سلام میگم، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. آقای اقبالی
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید انشالله.
قربان شما. آقا جان ببخشید مزاحم شدن، یه سوال داشتیم.
جانم بفرم.
شب اول ما 3 تا 4 تا غسل داریم، ممکنه یه قصد جنابت هم داشته باشیم، اینو هر کدوم جداگانه انجام بدیم ایرادی داره؟
بله. خب
سوال همین بوده.
چشم، حتما آقای اقبالی سوال شما رو هم جواب میدیم. با تون خداحافظی میکنم. ممنونم، منتظر باشید، خدا نگهدارتون باشید انشالله. خب بچه اجازه میدید تلفن رو جواب بدیم؟ بله. استاد، آقای سرابی از سبزوار در مورد بحث حالا زمینی که در زمان حیات پدر دادن، ایشون هم دورش رو سنگچین کرده بودن، بعد گفتن سال آخر گفتن برای نماز روزم، تکلیف ایشون چیه؟
ببینید، هبه کرده پدر یعنی بخشیده، اصطلاحا میگیم هبه، بخشیده، و هبه هم حتما باید همراه با تحویل دادن باشه. تحویل داده زمین رو، یعنی زمین در اختیار ایشون بوده، گفته برو بساز. ایشون میگه من حتی سنگچینش هم کردم. پس هبه محقق شده و بعدش پدر ظاهراً وصیتی که کرده معناش این بوده که از هبه برگشته.
نظر
این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در 4 مورد هبه قابل پشیمانی نیست. یکیش هبه به ذر رحمه، یعنی خیشاوند، یعنی پدر به فرزند خودش چیزی بخشیده، مثلا مثال.
بله.
دیگه بعدن نمیشه، پشیمانی سودی نداره. بنابراین وقتی وصیت کرد که از این زمین برای من نماز و برای من روزه بگیر، این وصیت دیگه اثری نداره. این زمین مال خود ایشونه، هیچ شبهه شرعی هم نداره و ورثه در این حقی نداره.
طبق گفته ایشون دیگه به این شکلی،
بله، این که خودشون میدونن، میگن تحویل من داده و گفته مال خود برو خونه بساز.
خب خیلی متشکرم. آقای اقبالی یه سوال پرسیده بودن، حالا ان شاءالله سوالشون رو جواب بدیم، چون یه عزیزی پشت خط تلفن ما هستن، سوالشون رو دریافت بکنیم. آقای طالبی از قم پشت خطن. آقای طالبی سلام علیکم.
سلام آقای اسماعیلی.
برادتمن.
سلام آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای اسماعیلی، از کنم که مقصد از آقای این سوال رو بکنم. من یه تقریبا 12-13 سال روزه دارم که بیمار بودم، تو بیماری بوده. یکی هم این که عدودن یه 30 سال هم روزه عمدی دارم، یعنی عمدن خب نگرفتم. اینا رو چطوری میتونم که
برای قضاشون میخواهید کفاره و
ببینم حالا چطوری باید کفاره، چطوری باید حساب کنیم، چه کار باید بکنیم؟
الان سالم شدید؟
نه دیگه، الان که در حال مریضی هستم.
مریض سال هستید؟
بله، یه 12-13 ساله که روزه نمیگیرد.
دیگه نمیتونید روزه بگیرید؟
نه نه، گرفتن دیگه.
بسیار چشم، انشالله توضیح میدیم. آقای طالبی عزیز خدا بهتون سلامتی بده انشالله. خدا نگهدار شما. آقای مقدادی از دیار اصفهان پشت خط هستن. آقای مقدادی سلام علیکم. علیکم
السلام. بر شما و حاج آقا وحید بود.
و علیکم السلام.
مخواستم اینه من رو زور بود رو گرفتم بعد مسته سلام هم انجام دادم بعد شک کردم که دست چپ همو درست شدتم یا نه. دوباره برگشتم دست چپ رو شدتم و ادامه وضو. مخواستم اینه هم درسته یا نه. بعد یکی دیگه این که این تل اگه میشه استاد و این تلف بزایه سه تا حرف زد مثلا در حل لذینه خب دال زاله در ولد زالین ساد زاده میدونی چی میگم یا مثلا در سبحان ربی العظیمه و به همده با زی دسته داره اگه میشه اونو تلفظشو دقیق بگن چون مثلا میگن بر تو عرب تو نماز عربی دقیق بخونیم. و یکی دیگه این که میخواستم بدونم اگه اقامه یادمون رفته باشه بگیم بعد هنوز رکعت اول تموم نشده میتونیم نمازو بشکنیم اقامه بگیم یا نه. ممنونم از برنامه خوبه.
سلامت باشی انشالله. منتظر باشید آقای مقدادی، سوال شما رو هم پاسخ خواهیم داد. خدا نگهدارتون بشه. خب آقای اقبالی استاد، گفتم که مثلا شب اول ماه هست، حالا غسل مستحب میخوان انجام بدن، غسل جنابت هم هست، غسل واجب و مستحب، گفتن که مثلا میشه اینا هر کدوم جدا جدا انجام داد؟
شدنش که بله میشه، ولی خب اسراف در آب هست، اسراف در وقت هم هست هر دوش. یعنی شما با 5 دقیقه میتوانید 3 تا غسل را نیت بکنید ولی یه غسل انجام بدید. مثلا 5 دقیقه میشه. بله. شما حالا میخواد 3 تا غسل انجام بدید جداگانه که ایشون میفرمایند که امکانش هست؟ بله امکانش هست، ولی خب 3 تا 5 دقیقه فرض کنید که شما برای یه غسل چقدر آب مصرف کردید، الان با 3 برابر مصرف بکنید و شما میتوانید که هر 3 تا غسل را 2 تا هرچی 2 تا 3 تا هرچی شما نیت بکنید،
چه واجب و مستحب،
هیچ فرق نمیکنه، هیچ فرق نمیکنه. فرض بفرمایید روز جمعه است، غسل جمعه داره، غسل های دیگه هم داره، یه خانمی است مثلا از پریود پاک شده میخواد غسل حیض بکنه، غسل جمعه بکنه، این نیاز نیست دوبار بره زیر دوش 2 تا غسل بکنه، یک غسل انجام میدهد با 2 نیت 2 تا نیت هیچ اشکالی هم نداره. چه حالا غسل مستحب چه واجب فرقی هم نمیکنه.
من این چیزی که احساس کنم شاید در سوال ایشون باشه اینکه مثلا فضیلتی داره مثلا غسل واجب رو که جنابت مثلا جدا
نه
انجام بده مستحب رو جدا؟
هیچ فضیلتی نداره، هیچ فرقی هم نمیکنه. شما میتونید با یک بار زیر دوش رفتن منتها چند تا نیت بکنید همون غسل رو انجام.
بسیار عالی. آقای طالبی از قم 12-13 سالی که زارن مریضی دارن و کسالت دارن، روزه نمیتونن بگیرن به خاطر بیماری، بلوهش گفت 30 سالم که روزه عمدی، چیکار باید بکنه؟
خب این سالهایی که الان مریض بودن که مریض سالن، کل سال رو مریضن، این روزه هاشون قضا نداره، فقط فدیه داره، یعنی جبرانی داره، یعنی برای هر روزی 750 گرم مواد غذایی رو باید به فقیر بدن، یعنی حالا فرض بفرمایید حدود 1 کیلو بگید، هر ماهی هم میشه، هر ماه رمضانیش چیزی نمیشه، اون سبکه، ارزان، خیلی ارزانه. حالا میتونن به نونوایی بسپرن بگن که الان هست، راحت هم هست، قشنگ من دیدم بعضی از نونوایی ها کار جالبی که کردن، رو دیوارشون نصب کردن یه، نه از اون مهرهای نانی که میگن، نه میشه ابتکار به خرج داد، یه چیزایی درست کردن که میتواند هر کسی بیاد پول بده به نونوای، از اونا برداره و میگه آقا فقیر اومد بهش نون بده. این مال مواردی که ایشون مریض سال بودن، قضا نداره، فقط به همین مقدار کفاره ارزان قیمت سبک داره
که برای هر روزه 750،
برای هر روزه حدود 1 کیلو 750 گرم مالو بفهم. و اما اون سالیانی که ایشون عمدی خوردن، خب هم غذا داره هم کفاره، درست شد؟ غذاش که خب الان نمیتونه ایشون غذا کنه، فرض کن میگه 20 سال من روزه خوری عمدی کردم، خب 20 تا 30 روز میشه چقدر؟ 600 روز. ایشون الان یه روزش هم میگه من نمیتونم بگیرم مریضه، ایشون باید وصیت بکنه.
تازه قضاش هم هست؟
همین قضایه.
آها فقط قضا رو
داریم. 20 ساله. 20 تا 1 ماه دیگه. درسته؟ هر 1 ماه 30 روز دیگه.
بله. خب
20 تاش میشه 6 سال.
قضا.
اینو باید وصیت کنه. چون امکان قضا نداره، باید وصیت بکنه که بعد از من از ثلث اموال من 20 تا 1 ماه
روزه
قضا بده. این ماله. میمونه کفاره. کفاره خب ایشون میتونه کفاره ها رو چه برای هر روزی عرض میشود که 60 روز روزه قضا بگیره که نمیتونه، یا به جاش چیکار بکنه؟ برای هر روز 60 تا فقیر را
هر روزی
برای هر روزی 60 تا فقیر را قضا بدهد.
این دیگه بستگی داره به تمکن مالی ایشون. اگر تمکن مالی داره کفاره ها رو بده، اگر تمکن مالی الان نداره اونم باید وصیت بکنه. از ثلث اموال من شما از شما دیگه باید حساب کرد دیگه، ببینید خیلی میشه آخه، خیلی میشه. یک سالش چقدر میشه؟ یک روز 60 تا فقیر اینجوری میشه، یک ماهش میشه 30 تا 60 تا، درسته؟
1800 فقیر،
1800 تا و 20 تاش ببینید چقدر میشه، اونو باید وصیت کنید.
بله بسیار خوب. گفتید آقای علوی عزیز، خب من این سوالا رو جواب بدیم. چشم. آقای مقدادی هم از اصفهان چند تا سوال پرسیدن. موقع مسح سر شک کردن که دست چپو شستن یا نه دوباره برگشتن شستن؟
ببینید در وضو به این صورت هست که اگر انسان وضوش تمام شد، از وضو خارج شد شک کرد، اینو میگن شک بعد از عمل، دیگه اعتنا نکنه. ولی اگر داخل در وضو بود نسبت به هر عضوی از وضو شک کرد باید اعتنا بکنه. ایشون الان شک بعد از مسح کرده، منتها در این که آیا من دست چپو شستم یا نشستم، باید بهش اعتنا بکنه. برگشته دست چپ رو شسته و بعد رفته سراغ مسح، کار درست
پس انجام داده،
کار درستی شون انجام.
تلفظ حالا ما سه جور در واقع
چهار جور،
آره چهار جوره، حالا سه جورشه که
بله.
یه مقدار نیاز،
یکی شاید تو حمد و اینها کمتر به کار میره، اونم ز
ری به قوله.
بله ز هست، مثلا شما اینجوری میگید الا زل زلت الارض، ببینید چقدر با هم فرق میکنه. سه تاش اتفاقا یه جا به کار رفته. شما تو همین اول آیه زلزال دقت بفرمایید، تو همین آیهش الا، وقت اینو میگن زال دال وال، زبان میاد تو که دندان میخوره،
چه همون ولا چیز هم هست دیگه،
الذین
صراط الذین،
بله صراط الذین، این یک، این مال این اذا زل، این رزه، اینجا دیگه مثل فارسی که خیلی داره دیگه. فارسی میگیم ز زنبوری، بهش میگن ز زنبوری. این دوتا اذا زلزلت الارض، این دیگه زاده، به این میگن زاد، زاد ساد، اینا برادر خواهرن با هم دیگه، ساد زاد، که زبان میره کنج دهان ما روی اون دندان عقب قرار میگیره. مثل چی؟ مثل ولا والین، واد والین. یکی هم خودشون مثال زدن سبحان ربی العظیم و به حمده، این وای تا وا، و این دندان بخوره به سقف
زبان،
چی ببخشید، زبان بخوره به سقف،
درست.
چهار تاست، این چهار تا باید از هم متمایز بشه، جدا بشه،
درست. خب این هم تلفظ، بعد حالا باید عربی حتما گفته بشه، اینا چون اشاره کردن که واجبه که،
ببینید ما اینو بارها عرض کردیم، فتوا همه آیون مراجم هست بدون هیچ اختلافی، و اون این است که در نماز شما صحیح خانی میخواید، نه زیبا خانی. تجوید جوده یعنی زیبا خانی، اون زیبا خانی بحث قرآن است و ببین چقدر هم قشنگ میخونن اینها، رعایت قواعد میکنن. ما تو نماز ملزم نیستیم این کار رو بکنیم، تو نماز اون چرا که ما ملزمیم و مکلفیم صحیح خانی است. صحیح خانی معناش همین است که حروف اگر با هم دیگه مشابه هستن، مثل این چهار تا حرف، اینا متمایز بشن، یعنی شنونده وقتی میشنوه بفهمه که این مثلا لا گفته غلط. ببینید من اینجوری بخونم، ببینید الان شما میگید که ولا ضالین غلطه، ولا ضالین غلطه، این غلطه، درست شد؟
بله.
ولی مثلا کسی میگه که کفوان، نمیگه کفوان، کاف رو تجویدی دیدید که
کاهو،
آها
که معمولی میگه،
بله اون دیگه فرق نمیکنه شما هر جوری بخونید، چون اون دیگه دو جور امکانش نیست اصلا. یا مثلا فرق بفرمایید که ف ف، اون دیگه دو جور امکان نداره، همون جوری که شما تلفظ میکنید دیگری هم تلفظ میکنه، این دیگه عربی رو نمیدونم فارسی نداره که.
اینجوری میتونیم بگیم حروفی که مخرج داره بود از مخرج خودش ادا بشه؟
نه، حروف که همش مخرج داره،
خب
بله
باید از مخرج ادا بشه،
اون تایی که مشابه هستن حتما، بله حتما باید از مخرج خودش ادا بشه. بقیه حروف میخواد از مخرج خودش ادا بشه، میخواد نشه. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا فرق نمیکنه، ادا میشود، شنونده وقتی بشنوه میفهمه که این ف، میفهمه این کافه. ولی وقتی شما مثلا به عنوان مثال ولا والین رو اومدی برعکس گفتی، گفتی ولا زالین، شنونده تشخیص نمیده الان این چیه داری شما میگی، این غلطه، اینجور نباید بشه.
خب خب اقامه هم گفتن اگر یادمون رفت تو کجای نماز میشه برگشت؟
قبل از رکوع رکعت اول اگر انسان یادش اومد که اقامه نگفته، این از مواردی است که میتونه نماز رو بشکنه و اقامه بگه، دوباره نماز رو از اول شروع بکنه به خاطر اهمیت اقامه.
درست. تمام اقامه است.
اقامه.
از آن
نه مال اقامه است.
خب این هم سوالاتی که آقای مقداری عزیزمون مطرح کرده بودن و ما پاسخ دادیم. همونطور که ابتدای برنامه هم عرض کردم، ما در شب شهادت غریبانه و مظلومانه پنجمین امام همام شیعیان یادگار کربلا آقا امام باقر علیه السلام قرار داریم. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه مولامون آقامون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان باقر العلوم علیه السلام.
یا ابا جعفر، یا محمد ابن علی، ایها الباقر یا ابن رسول الله،
ای فروزان گوهر پاک بقی، گل پر پر شده در خاک بقی.
الان امام پنجم زوار نداره، در قبرستان بقی بسته، حاجی هم همه مکن، امروز از حاجی ها محرم میشن به احرام حج تمتع، امشب عرفا.
مثل مزارت ماند خلوت روزه های قیبی ندارد، روزه میگیرم برایت، جانی که دارد جان من آقا فدایت، آتش زده زهر جفا بر دست و پایت، ای کاش پای غصه هایت جازه بارد.
تشییع جنازه مفصلی بود از امام پنجم، تشییع کردن پهلوی قبر پدر بزرگوار و جد بزرگوارش دفن کردن، مردم سرسلامتی به امام ششم گفتن، لا یوم کیوم که یا ابا عبدالله، آقا روزی مثل روز تو نبود آقا. فردا امام ششم تسلیت گفتن، اما عوض این که به امام چهارم تسلیت بگن، آقا رو سوار بر شتر برهنه از کنار گودال قصرگاه عبور دادن. زینب کبرا علیه السلام یه وقتی رنگ به صورت برادر نی فرمود، برادر زاده، بس برادر زاده چه می شود؟ تو آخه حجت خدایی، چرا داری با جانت بازی میکنی؟ حضرت فرمود، عمه جان، مگر این بدن حجت خدا نی که در میان خاک های گرم کربلا.
دل دیوانه من عشق گریزان امشب، شده در وادی غم بی سر و سامان امشب، به امیدی که برد ره به سهرگاه بقی، سنهاد است به هر کوی و بیابان امشب،
می رود تا که ببیند به کجا در دل خواهد، نگر حضرت باقر شده پنهان امشب،
سفت سفت این نبی با تن مجروح زکین، شده بر جده خود خاتمه مهمان امشب، شده بر جده خود خاتمه مهمان
بازم عرض تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید. عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت، در شب شهادت مولای غریبمون آقای مظلوممون حضرت باقر العلوم، شکافنده علوم و دانشها و یادگار کربلا. خب ما بریم ادامه سوالاتی که عزیزان برای ما ارسال کردن از راه‌های مختلف که برای شما هم زیرنویس میشه و بتونیم انشالله جوابگوی سوالات شما باشیم. پرسیدن استاد گفته می شود متنجس چهارم نجس نمی کند چون احتمال سرایت رطوبت کمه. اگر رطوبت سرایت کنه چطور؟
ببینید این که اولا بذار من یه توضیح بدم چون ممکنه سوال خیلی ها متوجه نشدن. ببینید فرض کنید، من رو مثال می زنم. فرض کنید که بچه من نم زد، خب بغل من بود، پوشکش نم زد، لباس من نجس شد، یعنی اون ادرار بچه سرایت کرد، لباس من نجس شد. این لباس که باید آب بکشم معلومه. اما فرض کنید بر این که من دستم عرق داشت، تابستون بود، این دستم رو زدم به لباسم، این دست من میشه متنجس. دست من میشه متنجس چون دست من دیگه عین نجس رو نداره. بله. الان بول در دست من نیست، عرقه، عرق متنجسه.
یا خیس بوده مثلا.
یا خیس بوده، بله. این رو من باید بشورم. حالا دوباره این دست من که الان باید بشورم، فرض کنید به عنوان مثال خورد به لباس آقای اسماعیلی. بعد ایشون خورد که یعنی سرایت کرد. جوری باشه که
یعنی که مثلا اومدیم دست بدیم به هم.
دست دادیم با هم. آره. اونم باید بره بشوره. این دوتا. ایشون دوباره دستش که با دست من ملاقات کرده بود، اگر رطوبتی داشت سرایت کرد مثلا به میز، نمیدونم به یه لباس، اونو باید بره بشوره. این میشه سه تا، درست؟ اما این که بعد از این هم باز همینطور ادامه داره، این رو برخی از آقایون فقها، اونم فتوای همه نیست دان،
بله،
اینی که ایشون میفرمان فتوای همه نیست، برخی از آقایون فقها که حالا بعدشون هم نام میبرم، میفرمان که نه دیگه، بیشتر از این نیازی به شستن ندارد. نه این که حالا در چهارمی چون احتمال سرایت کمتره، نه مثلا فرض بفرمایید تو چهارمی هم سرایت هم کرد، ولی دیگه نیاز به شستن نداره طبق فتوای برخی از فقها مثل حضرت آیت الله سیستانی، مثل رهبر معظم انقلاب. به نظرم الان خیلی یقین ندارم، به نظرم حضرت آیت الله مکارم
ایشون نظرشون
مطلقه.
آها. به نظر اون چیزی که من یادم از اخیراً خدمتشون بودیم سوال مطرح شد
مطلق.
آره.
آها. ولی این دو بزرگوار رو که من یقین دارم. درست. این دو بزرگوار رو یقین دارم. در هر صورت اینو دیگه باید هر کسی به فتوای مرجع خودش مراجعه کنه.
البته خیلی کم پیش میاد حالا جا از این مسائل دیگه، مثلا خیلی بعیده که حالا به این راحتی بره. اینجوری تا چهار تا مثلا. خب عرض کنم که گفتن که آیا منکر معجزات انبیا به خصوص حضرت رسول از اسلام خارج است یا نه؟
اگر ملتفت باشه، توجه داشته باشه به این که برخی از معجزات پیامبر عظیم الشان اسلام رو قرآن گفته، یعنی بهش میگیم اه تو منکر معجزات پیغمبری، کدوم معجزه رو میگی؟ یا یه معجزه رو میگه که تاریخی گفته که حالا توش حرفه، خیلی اون منکره، اب نداره. اما یه وقت منکر معجزه ایست که فرض کن مثل شق القمر مثلا، شق که در قرآن ذکر شده، اقتربت الساعت و انشق القمر. خب اگر توجه داشته باشه که قرآن اونم صریحا معجزه ای از معجزات پیامبر رو داره میگه، ولی میگه من قبول ندارم، این معناش این است که من قرآن رو قبول ندارم. اگر انکارش به انکار قرآن بیانجامد، بله منکر قرآنه، اونم با توجه. بعضی اصلا توجه، بعضی یه حرفایی میزنن که لوازم حرفشون توجه ندارن، ما نباید زود به اینها انگ بچسبانیم. اینا گاهی واقعا ناآگاهن بندگان خدا، توجه ندارن. و الا اگر بهش توجه دادی گفتی که من میشه مثل حجاب بابا من حجابو قبول ندارم، اگه بهش گفتی بابا میدونی سوره احزاب چند تا آیه داره راجع به حجاب، سوره نور میدونی چند تا آیه داره راجع به حجاب، میگه نه من نمیدونستم واقعا. خب اگر تو انکار حجاب میکنی وقتی یعنی انکار قرآن ها، میگه نه واقعا قرآن میگه، بله میگه نه من منکر نیستم. بعضی وقتا توجه ندارن. اگر ملتفت باشه و توجه داشته باشه به این که این انکار به انکار قرآن میانجامد، خب بله این یه خطرناکه.
درست. خیلی متشکرم از شما. عرض کنم که حالا چون بس معجزه پیامبر، خود قرآن هم معجزه پیامبره دیگه. اگر
خود قرآن هم معجزه، اصلا معجزه جاودانه. ببینید بقیه معجزات که جاودان نیست، مثلا فرض بفرمایید آب وضوی مبارک پیغمبر ریخ روی زمین، مثلا فرض بفرمایید درختی کاشته شد، او درخت دیگه تموم شد رفت دیگه نمیمونه. یا فرض کنید آب دهان مبارکشون تو چاه خشکیده ریخت و اون چاه آب جوشان پیدا کرد، خب این تموم شد رفت. چیزی که میماند الی یوم القیامه فقط قرآن است. اینو مش میگن معجزه جاودان. این از همه معجزات، از همه معجزات انبیا حتی بالاتره، از تمام معجزات انبیا بالاتره، خود اصل قرآن که موندگاره.
اون انکار معجزات سایر انبیا هم باز این
اگر ببینید انکار معجزات سایر انبیا، ببینید چون 9 تا معجزه رو در قرآن برای حضرت موسی ذکر میکنه، خب اگر انکار اونها به انکار قرآن بیانجامد، ببین بابا تو قرآن گفته، میگه گفته باشه تو قرآن، من قبول ندارم، معناش این است که من قرآن قبول ندارم.
درست. خب آقای غلامی از آزادشهر گفتن بعد از این همه سر و صداها آیا میتونیم پول ما را در بانک سپرده گذاری کنیم و سودش رو بگیریم؟ تکلیف ربا این وسط چی میشه؟
حالا بعد از این همه سر و صداها که این همه نمیدونم حالا کی بوده، به خاطر اینکه خب قانون عملیات بانکی بدون ربا تقریبا میشه گفت که بیش از 30 ساله که تصویب شد در مجلس، زمان حضرت امام بوده و شورای محترم نگهبان هم تایید کردن و حضرت امام هم شنیدن دیدن. ببینید ما نباید چه تعبیری بکنم، نمیدونم حالا کاتولیکتر از پاپ باشیم، نمیدونم کاسه داختر از آش باشیم. ببینید افراط تفریط درست نیست. اینکه ما فوری انگ بزنیم آقا ربا، ببینید اشتباه نشه، قانون رو شما روش حرف دارید یا اجرا رو؟ قانون و بریم مطالعه کنیم دیگه. من یه وقت تمام قوانین بانک رو در رادیو معارف تو بحث زمزم احکام اون کل قوانینش رو اووردم، اصلا اووردیم اینه، این قانون مضاربه‌ش، این قانون وکالتش، این قانون اینه، ایناست، معاملات شرعیه. یعنی تو قانونش که حرفی نیست، منتها تو این که بانک واقعا این قانون رو اجرا میکند یا نه، از این طرف هم مشتری هم مقصرن. خب مشتری هم بدون توجه میره پول رو میده، اصلا توجه نمیکنه، یه امضای میکنه چشم بسته. مشکل از اجراست، حالا چه از ناحیه بانک چه از ناحیه مشتری. ولی سوال شما اگر این است که قانون بانکی این است که شما میری سپرده گذاری میکنید، این برگه‌ای که به شما میدن برگه وکالت، توشو بخونید، این جانب با این مشخصات این مبلغ را به عنوان سپرده در اختیار این بانک میگذارم تا با پول من، تا با این سرمایه من چیکار بکنه؟ کار اقتصادی مشروع و حلال انجام بدهد و اون وقت و بقیهش دیگه حالا اون سود رو تقسیم میکنه. خب این چه اشکالی داره؟ اصلا بانک چیه؟ شما به یه نفر پول بدید با پول شما بره سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه، خب معلومه سود مال شماست، چون سرمایه مال شماست، سود تابع سرمایه است. همه عقلای عالم اینو میگن. این که دیگه ربا نیست، ربا مال قرضه. عزیز من شما به بانک قرض نمیدهید که شما بخواید ربا بگیرید. اگر واقعا طبق قرارداد باشه ها، و الا اگر قرارداد رو اصلا نخوندی اومدی میگن نمیدونم اصلا چه پولی دادم، چیکار کردم، اون هیچی، اون مشکله. ولی اگر واقعا خوندن و معامله سوری نبوده، معامله واقعی و جدی بوده، توجه کرده، امضا کرده، به این صورتی که عرض کردم و خشکالی نداره.
بعد حالا جالب، من اخیراً داشتم نگاه میکردم استاد، مثلا فتوای آی سیستانی و آی شوبری میگه حتی احتمال اگر بدی بح. که بانک بح.
همین مقدار کافیه.
آره همین کفایت،
همین مقدار کافیه. چون بعضی میگن که حالا پول ما رو گرفت چیکارش میکنه؟ این چند صورت داره. یه وقت میگه که من یقین دارم پول ما رو نمیره تو فعالیت اقتصادی به کار ببنده. این یقین از کجا شما دارید؟ چون بانک ها در هر صورت فعالیت اقتصادی هم دارند، غیر از کارهای اقتصادی هم دارند. ولی همین که شما احتمال میدید شاید پول ما رو برده در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته، همین کافیه.
آقا عبدالله از انگلیس دو تا سوال پرسیدن، گفتن که در سفرهای زیارت عتبات عالیه در عراق به دلیل عدم امکان قصد 10 روز تکلیف نمازهای 4 رکعتی چیست؟
شکسته است مگر دو جا، یکی در مسجد کوفه است که اونجا میتوانی تمام بخونید، اونم اجباری نیست، میتونی شکسته بخونید، میتونی تمام، یکی هم در حرم مطهر از سید الشهدا است که اونم حالا حد و حدودش یه مقداری مورد نظر هست میان فقها، کاری نداریم، ولی اجمالا تو حرم حضرت سید الشهدا میتونی شکسته بخونید، میتونی تمام بخونید، ولی بقیه جاها نجف، سامرا، کاظمین شکسته باید بخونید.
در واقع با سفرهای دیگه فرق نمیکنه، هیچ فرقی نمیکنه که مسافر نماز بله شکسته.
هیچ فرقی نمیکنه.
بعد در مورد روزه مستحبی باز پرسیدن که در نجف و کربلا و سامرا و کاظمین چگونه است؟
نمیتونن روزه مستحبی رو بگیرن مگر اینکه قبل از اینکه به سفر برن، به عتبات برن، کار خوبی هم هست، نذر بکنن برای خداست، بر عهده من که مثلا در این سفر که میروم روزه ارشاد نذری بگیرم. درست. که من سراغ دارم یه آقایی هر سال 40 میاد هر سال اربعین میاد، هر سالم اینم که روزه است. یه وقتی بهش گفتم مسافری چطور روزه گرفتی؟ گفت من این کار میکنم، نظم میکنه روزه‌ای در سفر. بله
نظم بکنی میشه.
بله بله.
خب خانم سلطانی از آلمان هم دو تا سوال پرسیدن. گفتن اگر کسی مدتی نماز نخوانده باشد، آیا اگر خواسته باشه نماز خود دوباره از نو شروع کنه در کنار دیگر نمازهای واجب ادایی بخونه، نماز ادا و قضا رو با هم بخونه، قبول میشه؟
بله چه اشکالی داره؟ بله بعضی ها اینجوری
خوبه.
خیلی هم خوبه. بعضی ها اینجوری هستن که یک نماز صبح اداییش میخونه مال همون امروزشو، حالا یا قبلش یا بعدش، یه دو رکعت هم نماز صبح قضایی میخونه، ظهرش که میخونه یه چهار رکعت ظهر قضایی میخونه، همینطور همراه هر نماز یه قضایی میخونه، یعنی روزی یک شبانه روز حالا میتونه آدم بیشتر بخونه. بله خیلی هم خوبه.
گفتن که اگر حواس پرت بشه آیا باید دوباره شروع کرد یا نه؟ فکر کنم منظورشون در مورد نماز دیگه، حواس آدم پرت بشه تو نماز
چی بشه اون وقت، چه اتفاقی بیفته اگر حواسش پرت بشه و نداند که اصلا رکعت چندمه؟ اینو میخواد ایشون بگه؟ اصلا نمیدونه رکعت چندمه، باطله، یعنی باید نماز به هم بزنه. اما یه وقت حواسش پرت، شک میکنه بین مثلا رکعت 3 و 4، وقتی این دیگه مختلفه دیگه، موارد زیادی داره که در رساله ذکر شده، شک در رکعات نماز منظورشونه. اگر خلاصه شکش دو طرف داره، مثلا شک بین 2 یا 3، شک بین 3 یا 4، اینا احکام خاص داره. ولی اگر شکش هیچ کدوم طرف نداره، میگیم شک بین چی کردی؟ میگه اصلا نمیدونم، نمیدونم اصلا چه رکعتی ام، نه اینکه اصلا شک کردم 3 یا 4، هیچی نمیدونم، این اگر باشه نماز باطله.
و اگر این حواس پرتی منجر نشه به این که مثلا شک بکنه یا چیزی رو یادش بره یا جابجا بشه که دیگه هیچی دیگه،
میگه
حواس پرتی معمولیه،
حواس پرتی معمولی، نمازم ادامه میده. آره. نه اون مشکلی نداره.
خب عرض کنم عزیزی گفتن که بنده در یکی از شهرداری ها راننده بیل میکانیکی بودم، امر شد که قبرستان کهنه ای را حفاری نمایم که منجر به نبش قبر بعضی ها شد، نبش بعضی از قبرها شد، این کار چه حکمی داره؟
خب ایشون نباید واسطه این کار بشن، به هر قیمتی هم تمام بشه شما نباید نبش کنید قبر مسلمان و مؤمن را تا زمانی که آثاری ازش باقیه. ولی خب اگر که ایشون نبش کردن، نمیدونم الان چند وقت گذشته چی شده، اوناشو دیگه نفرمودن که،
نه دیگه نگفت.
بله اگر جوری بوده که نبش شده، یعنی بدن مسلمان و مؤمنی مثلا ولو این که تیکه تیکه بیرون ریخته، ایشون موظف است، ایشون یا هر کس دیگری، چون میدونی دیگه دفن مسلمان بر عهده همه است، ایشون یا هر کسی دیگری که دیده موظفه که اونا رو بره دوباره یه جای دیگه دفن بکنه. اگر این کار رو انجام نداده گناه کرده و توبه بکنه.
حالا این که گفتن قبرستان کهنه، مثلا ممکنه 40 سال گذشته از دفن آدم‌ها اونجا، دیگه اصلا کسی اونجا دفن نمیشه، 40 سال هم گذشته، 30 سال هم گذشته، اینجا چه حکمی داره؟
سقف زمانی نداره،
این که میاد بعد از 30 سال
میشه، نه اصلا ما هیچ کجایی نداریم، بعد از 30 سال تو عرف میگن.
خب
میگن رو تجربه ثابت شده که بعد از 30 سال مثلا چیز نمیمونه.
خب
این رو تجربه میگم، نه اینکه روایتی تو مثلا حکم فقهی رساله ای مراجع گفتن بعد از، نه هیچ کسی اینو نگفته. میگن شما زمانی میتونید این کارو بکنید که یقین داشته باشید که دیگه هیچ اثری از اون بدن باقی نمونده باشه، یقین داشته باشید. ولی اگر احتمال میدید و اگر قبر رو به هم زدید و دیدید که نه هنوز آثاری باقی مونده، ولو اسکلت، ولو اسکلت، اون وقت نمیتونید این کارو بکنید،
حتی تیکه استخوان باشه،
حتی تیکه استخوان، مگر اینکه تیکه استخوانه رو با احترام ورسه یه جا دفنش بکنید، نه اینکه بیرون بندازید. آها. تو آشغالا بره، نه نباید این کارو،
میشه تو همون قبرم گذاشت، مثلا میت رم گذاشت.
بله اتفاقا این خیلی اتفاق میفته، اینایی که میگن قبر مال پدر بزرگ ما بوده، مثلا قبر ملکیه، قبر مال پدر بزرگ ما بوده، 50 سال پیش دفن شده پدر بزرگه، مثلا الان میخوام یه کسی دیگر از خود خاندانمون دفن بکنیم، رفتیم باز کردیم، اینو خیلی از ما سوال کردن، باز کردیم میگیم استخوان هست، چیکارش کنیم؟ میگیم هیچ، استخوان رو شما جمع بکن کنار همون قبر و میت خودت هم دفن بکن کنارش، هیچ اشکالی هم نداره.
خب تقریبا وقتمون تمام است. خانم رخساره از شیراز، میوه‌ای که شهرداری کاشته دیدیم یه نفر چید و خورد، آیا درسته؟
نه اینا ملک شهرداریه، عرض کردیم بارها، و دولت مالکه و شهرداری مالکه و اجازه استفاده شخصی و خوردنش رو نداره،
مگر با اجازه.
بله اگر خودشون گفتن، قانون اگر گفت، اونم اون باغونه، نه اون باغونه آخه اختیاری نداره که، کاری نیستش.
درست. خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور. آقای علوی چی گفتید؟ خب این نکاتتون رو وقتی اجازه صحبت میکنن اگر به من بگید، وسط بلوار اینها اگر میگن که همین چیزایی که وسط بلواره چی؟
فرقی نمیکنه.
درخت توت فرق نمیکنه دیگه.
ببینید یه وقت ما یک نشانه هایی داریم برای این که شهرداری راضیه. مثل درخت توت که معمولا شهرداری نمیاد بچینه. هیچ وقت نمیاد بچینه. رها کرده. اینو میگن اعراض. اعراض کرده یعنی رها کرده، دیگران میان بخورن. خب بخورن. هیچ وقتم منعی هم نمیکنه. هیچ وقتم تو قانون شما نشنیدی که بگن مثلا درخت توت رو شهرداری نشانه داره، اماره داره، علامت داره. اما یه وقت از نه، ما یقین نداریم که راضیه. از کجا یقین داریم راضی؟ مثل گلهایی که بعضی گفتن ما مثلا میریم گلها رو میکنیم، اینا که معلومه که راضی نیستش که شهرداری راضی. ولی میگه گلو شما بکن برو تو خونه توی آبم بذار قشنگ توی گلدون خیلی خوشگل، نمیشه همچین کاری بکنه.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و همچنین تشکر میکنم از تک تک شما بینندگان عزیز و ارجمندی که همراه بودید با برنامه زمزم احکام. در پایان از دهق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد خدا نگهدار.